sembra che qualcuno facesse un grande castigo con Ron su Rainbow Bar, che non vede, tra l'altro pare che no, diamo di, e invece vede che non si sarà consiglio di 10 anni, tra l'altro per tante volte che io vede nel home, ma anche nel sofa. Però non riesce a prendere di, mi sembra che sono così. Se a calvara che non da su poca tra si è per la canavo, fa spasso non fa seri. Se da a calvara che non mi ha fatto che è, che io riesco che io vorrei su a tra si. Ma mi lavo in età, ma adesso è la cuna mi chiamava la vorrà, fa vorrei su a tra si, fa spasso non mi ha
سرین. این قاتل خسارت دیده سرمایه را باخت. کلمه اصبح گرچه به معنای صبح کرد می آمده و می آید، نظیر کلمه امسا به معنای شام کرد، ولی الان اون چه که رایج است اصبح یعنی به این حالت در آمده است. خواه شب کاری را کرده باشد صبح پشیمان بشود، یا روز کاری را کرده باشد شب پشیمان بشود، به هر تقدیر میگن اصبح همین نادمین. معنای اصبح این نیست که این قتل در شب اتفاق افتاده است و این شخص بامداد پشیمان شده است. اصبح همین نادمین یعنی دخل فی صبح نادمن، این چنین نیست. مشابه این در سوره مبارکه آل عمران گذشت، یعنی آیه 103 آل عمران این بود که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. این معناش نیست که این عقد اخوت شب برقرار شد و شما صبح برادرانه برخواستید، این طور نیست، بلکه اصبحتم یعنی سرتم. نظیر اونچه که در آیه 90 در سوره مبارکه حجرات آمده است که آیه 7 سوره 6 سوره حجرات، یا ایها الذین آمنوا این جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. چرا تبین و جستجو کنید؟ برای اینکه ان تصیبوا قوما مبادا اینکه به گروهی که دروغ میگویند برخورد کنید به جهالتن، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. این تصبحوا یعنی تتحولوا نادمین، معناش این نیست که شما شب حرف فاسق را تصدیق بکنید و صبح با ندامت وارد زندگی بشوید، صبح کنید در حال پشیمانی، این چنین نیست. پس نمیتوان از فاصبح من الخاسرین استفاده کرد که این قتل در شب. اما آیه فبعث الله غرابا یبحث فی الارض مطالب فراوانی را در خود دارد. بله، ندامت، حالا این آیه که فاصبح من النادمین انشاءالله مطرح می شود، اما اون آیه که الان ازش گذشتیم فاصبح همه الخاسرین است، یعنی برادر کشی دیگه خسارت است، این دیگه ندامت نیست. اما آیه فبعث الله غرابا یبحث فی الارض ذیلش دارد فاصبح من النادمین، اونجا باید انشاءالله بحث بشود که آیا این ندامت توبه است یا نه. این فبعث الله غرابا یبحث فی الارض مطالبی را در بر دارد که بعضی از اونها متوسط است و بعضی از اونها بسیار مهم. از این بعث الله غرابا یبحث فی الارض معلوم بشود که غراب یعنی کلاغ یه مأموریت الهی داشت و این اختصاصی به کلاغ و مانند اون ندارد، بلکه همه حیوانات، پرنده ها به حیوانات، کارهای اونها به رهبری خدا انجام میگیره. این یه اصل قرآنی است که تمام پرنده ها و تمام جنبنده ها به حیوانات زمامشون به دست خداست، با رهبری الهی حرکت میکنند و هم در مسیر مستقیم. مطلب دوم آن است که همه پرنده ها مانند سایر جنبنده ها اینا اهل عبادتن و اهل نمازن و نماز عبادت خودشون را هم می دانن. مطلب سوم آن است که همه این پرنده ها اینها در این حال که به حسب ظاهر زندگی اینها از یکدیگر جداست، ولی واقعا اینها به صورت یک جامعه به سر می برن، یعنی امتن نه فرد فرد، به منزله خود انسانن، منتها جامعه انسانی مقدار متمدن تر و متشکل تر است و جوامع حیوانی این چنین نیست، وگرنه اینها با زندگی گروهی به اجتماعی محشوب و معنوسن. مطلب بعدی آن است که همونطوری که انسانها هشتی دارن، برای حیوانات هم هشت هست، این هم در هشت اکبر محشوب می شود. اینا مطالب مهمی است که از این آیه و سایر آیاتی که مربوط به حیوانات و پرنده هاست استنباط می شود. باید البته آیاتی را که این امور را تأیید می کند تلاوت می شود. مطلب بعدی آن است که این غراب برای اینکه حل مشکل قابیل را به عهده بگیرد از طرف خدا مأمور شد که کیفیت دفن را به او یاد بدهد. غراب با حیوانات دیگر و پرنده های دیگر این فرق رو دارند. مثلا مرغ خانگی این با منقارش خاک ها را کنار میبرد، برای اینکه اگر چیزی درون این خاک بود اون را بگیرد به تغذیه کند. کار این گونه از مرغ‌ها این است که این خاک‌ها را کنار می‌برند تا اون چه که درون اینهاست زیر خاک است روشن بشود و اون را بگیرند. این کار بشر را آشنا می‌کند به کند و کاو کردن و خاک را کنار بردن و از دل خاک با خبر شدن و چیزی را در آوردن. این راهنمای بشر است در این قسمت ها. شاید بشرهای اولی که راهی به کند و کاو زمین بردن و اون چه که در نهان زمین است بیرون آوردن از این جاها استفاده کردن. ولی مشکل قابیل این نبود که چیزی را از زمین بیرون بیاورد. مشکل قابل این بود که این جسد را دفن بکند. از این جسد دفن هم برای او روشن نبود، از این که این بدن کم کم دارد بو می آید از این خطر نجات پیدا کند. خداوند غرابی را مأمور کرده است، مبعوث کرده است که سه کار بکند. کار اول این که خاک ها را کنار ببرد. کار دوم این که اون گودی و عمق را نشان قابل بدهد و چیزی را در اون گودی بگذارد. کار سوم این که دوباره این خاک ها رو روی اون شیء مدفون بریزد که این بشه دفن. اگر خاک کنار بردن بود مشکل قابل حل نمی شد، و اگر چیزی را در اون جای زیر خاک، اون جایی که خاک گرفته شد، در جای خاک بگذارن، باز مشکل قابل حل نمی شد، برای اینکه این بوش بالاخره آزار می کرد. اما اگر چیزی را در زیر خاک بگذارن و خاک را روی او بریزن، این مشکل قابل حل می شد. ذات اقدس اله فرمود غرابی مبعوث شده است که این سه کار را انجام بدهد. فبعث الله غرابا، که این غراب یبحث فی الارض، بحث می کند، یعنی زیر رو می کند، خاک ها را کنار می برد. این مباحث هم همین طور است. مثلا غبار شبهات را، گرد و خاک شبهات را، گرد و خاک اشکال ها را کنار ببرند تا اینکه اصل و مطلب ظهور پیدا کند. این غراب خاک ها را کنار برد تا به قابل نشون بدهد که چگونه یک شیعی را در درون خاک مستور می کنند، نه قرار می دهند. نفرمود لیوریهو کیف یزعو، فرمود لیوریهو کیف یواری. مبارات دو کار است، یکی این که انسان چیزی را در زمین بگذارد، در دل زمین بگذارد، یکی این که هم خاک روش بریزد که بشود مستور. به کسی که مستور است، متستر است و خود را پنهان می کند، میگن این متواری شده است. تواری همین معنا دارد. در جاهلیت وقتی به کسی میگفتن خدا به تو دختر داده است، این خشمگین میشد. و ازا بشر احدهم بالانثی ظل وجهه مسودا وهو کظیم، و بعد فکر میکرد ایتوارا من القوم ام یدسه فی التراب، میمون که آیا خجالت زده از قوم و قبیله فاصله بگیرد، متواری بشود، یا نه این دختر را در زمین دفن بکند. خب این متواری شدن یعنی متستر شدن، یتوارا. مباراتی فی الارض که در دفن معتبر است همین است، یعنی مرده را در خاک را کنار بردن، مرده را در اون دل زمین گذاشتن و بعد روش خاک ریختن. پس این سه کار را غراب کرده است. از حیوانات دیگر اون دو کار بر می آید، یعنی خاک ها را کنار بردن و اون دانه هایی که در دل خاک است اون را گرفتن، این از مرغ خانگی و مانند اون بر می آید. در یک مزرعه که بذرافشانی کردن، میبینید اگر اون باغبان و کشاورز مواظب نباشد، این بذرها را مرغها و پرنده ها میخورن، یعنی خاک ها را کنار میبرن و اون بذر را میگیرند و تغذیه میکنند. این دوتا کار از حیوانات و پرنده های عادی برمیاد. اما کار غراب سه کار بود، یکی خاک را کنار زدن، یکی چیزی را در درون اون زمین گذاشتن، بار سوم این خاک را روی اون شیء قرار دادن که او را متواری بکند، مستور بکند. فمود فبعث له غرابا، که این غراب سه کار میکند. یبحث فی الارض، خاک را کنار برد تا دو تا کار دیگر را به قابل نشون بدهد. لیوریه کیف یواری سوءت اخی، نه کیف یزعو سوءت اخیه فی الارض. پس با این موارات به او فهموند که باید بدن را اینچنین دفع کرد. از این که همه حیوانات تحت تدبیر الهی هستند، برابر اون که هر موجودی که در جهان هست تحت تدبیر ذات اقدس اله هست، با اون قوانین عامه میشه مطلب را اثبات کرد. لیکن درباره خصوص پرنده ها یا جنبنده ها زیرو آیه 56 سوره هود این چنین دلالت میکند که مام بن دابتین الا هو آخذون به ناسیت ها، هیچ جنبنده نیست مگر اینکه زمامش به دست خداست که خدا زمام داره است. خب اگر همه جنبنده ها زمامشون در دست خداست و خدا هم کارها را بر مسیر مستقیم اجرا میکند که ان ربی لعلی صراط مستقیم، پس همه این موجودات جنبنده ها و پرنده ها در نظام تکوین بر صراط مستقیم حرکت میکنند. وقتی بر صراط مستقیم حرکت کردن بدون اطاعت و عبادت خدا نخواهند بود، برای اینکه زمامدار اینها خداست، اینها هم به دستور خدا حرکت میکنند. لذا در سوره مبارکه نور از جریان پرنده ها این چنین یاد کرده است. آیه 41 سوره نور این است که الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض و طیر صافات کل قد علم صلاته و تسبیحه. یعنی همه این پرنده ها و اونچه که در آسمان و زمین است از نماز و تسبیح خود با خبرند، نه اینکه کل قد علم الله صلاته و تسبیحه، چون درباره علم مطلق خدا ذیل آیه کافی است که فرمود والله علیم بما یفعلون، فرمود خدا به تمام کارهای اونها عالم است، هر چه میکنن عالم است. پس اون جمله ای که فرمود کلون قد علم صلاته و تسبیحه، نه یعنی خدا علم صلاته و تسبیحه، چون بر جمله بعد دارد که خدا به همه کارهای اونها عالم است. معلوم شود کلون قد علم صلاته و تسبیحه یعنی کل واحد از اینها صلات و تسبیح خود را میداند. چنین که در سوره مبارکه انعام هم برای این حیوانات در هشت اکبر یه معاد کلی قائل شده است که نه در هشت اکبر به لقای الهی بار میابند. آیه 38 سوره انعام این است که و ما من دابت فرعال ولا قائر یقیرو به جناحی الا امم امثالکم ما فرطنا فی کتاب من شی ثم الى ربهم یحشرون. این در هشت اکبر است البته که همه به اون سمت محشور میشن. خب پس پرنده ها و همچنین جنبنده ها رو این قوانین عامه با رهبری خدای سبحان حرکت میکنند، در مسیر مستقیم حرکت میکنند و اهل تسبیح و نمازند و به تسبیح و نماز خود هم علم دارند و غافل نیست. اون هم عیب ندارد که انسان‌های به صورت حیوان در بیاین، اینها منافی هم نیستن که هم خود حیوانات در هشت اکبر محشور باشن و هم بعضی از انسان‌های درنده خوب به صورت حیوان در بیاین. ذیل آیه فتحت السماء و فتحتون افواجا اونجا فریقین نقل کردن، یعنی هم اهل سنت و هم شیعه ها، که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود عده‌ای به صورت‌های گوناگون در میان، به صورت حیوان در میان، نام بعضی از اون حیوانات هم در ذیل اون آیه فتعتون افواجا آمده. بر تقدیر خواه آیه اذ الفحوش و حشرت ناظر به این انسان‌هایی باشد که به صورت وحش در میان یا ناظر به خود حیوانات دیگر، اما این آیه سوره انعام که دارد ثم الی ربهم یحشرون ناظر به همه اینهاست دیگر. ما من دابت فرعد بلا طائر یتیر و بجناحیه الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شی ثم الی ربهم یحشرون. در هشت اکبر همه اینها محشور میشوند. عمده آن است که وقتی طبق آیات قرآن کریم زمام این پرنده ها و جنبنده ها به دست خداست و خداوند بر صراط مستقیم راهنمایی میکند و اینها هم مطیع و منقاد رهبری خدا هستند، میبینیم بر همین معیار کلی مأموریت های خاصی را خدا به اینها میدهد. گاهی مأموریت های تعلیم است، گاهی مأموریت های عذاب است، گاهی مأموریت های اعجازی است و مانند آن. اونجایی که مأموریت های تعلیم باشد، نمونه هایی دارد که یکی از نمونه ها همین آیه سوره مائده است که محل بحث است: فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخی. مشابه این تعلیم در جریان قوم حضرت سلیمان سلام الله علیه هم هست. آیه 14 سوره سبأ این است: فلما قضینا علیه الموت، یعنی بعد از اینکه قضای الهی بر این شد که سلیمان رحلت کند، خیلی ها که در خدمت سلیمان سلام الله علیه بودند از ارتحال اون حضرت با خبر نبودند. فلما قضینا علیه الموت ما دلهم علی موته الا دابه الارض تاکل من ساعته. اون دابه، اون موریانه یا هر چه بود، این عصا را خورد و این عصا افتاد و سلیمانی که به عصا تکیه کرده بود او هم افتاد و اینها فهمیدن که سلیمان مرده است. این یک کار طبیعی نبود. خدا هم فهمید که مرگ سلیمان را این دابه و جنبنده به اونها فهموند. این دلالت این حیوان است. ما دلهم علی موته الا دابه الارض تاکل من ساعته. گاهی وقت از یه چوبی را موریانه میخورد و تغذیه عادی است، یه وقتی عصای سلیمان را میخورد که او بیفتد، این مأموریت الهی است. چه این که در جریان هدهد مشابه این تعلیم هست، منتها این تعلیم اعجازی است. در سوره مبارکه نمل آیه 20 به بعد این است: و تفقد الطیر، یعنی سلیمان وقتی که نگاه کرد دید که همه پرنده ها در جای خود هستند اما هدهد نیست. فقال ما لی لا ار الهدهد ام کان من القائمین. و اگر او عذر موجهی برای غیبت خود ذکر نکرد، من او را عذاب میکنم. فمکث غیر بعید فقال احدت بما لم تحط به فجئت که من سبأ بنبأ یقین. البته اون چرا که در سوره نبل از جریان این پرنده یاد میکند، این به معجزه سلیمان نزدیکتر است تا یک امر عادی، زیرا این هدهد گذشته از این که از اون روش خاصی که مربوط به نوع اونهاست استفاده کرده است، برهان اقامه میکند بر لزوم توحید، که این برهان در ردیف برهانهای مقبول و معقول اهل کلام و حکمت است. و اون برهانش این است که من یافتم وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله و زین لهم الشیطان و اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا یهتدون. الا یسجدوا لله الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض و یعلم ما تخفون و ما تعلنون. خب گفت اینا چرا شمس را به مانند اون را عبادت میکنن؟ چرا اون خدایی که هر مستوری را در آسمان و زمین آشکار میکند و مشهور میکند، او را عبادت نمیکند؟ اون خدایی که از سر و علن با خبر است، او را عبادت نمیکند؟ خب این برهان میبینید در ردیف برهانهای مقبول اهل معقول است، از بزرگان کلا حکمت و کلام. یک حیوان بتواند این چنین بر توحید عبادت استدلال کند، یعنی بر توحید ربوبی، که توحید ربوبی حتما مستلزم توحید خالقی، به توحید خالقی حتما مستلزم توحید ذات واجب تعالی است. از اون طرف استلزامی نیست، چون عده ذات واجب را واحد می دانن ولی در خالقیت مشرکن، بعضی خالق را واحد می دانن در ربوبیت مشرکن، بعضی رب را احیانا ممکنه واحد بدانند در عبادت مشرکن، گرچه این اخیر کم است یا شاید نباشد، ولی به هر تقدیر از این طرف تلازم هست. ای کسی در توحید در ربوبیت موحد بود، یقینا در خالقیت موحد است و یقینا در توحید ذاتی موحد است. این حیوان در سطح بالا و عمیق چنین استدلالی را ارائه می کند. نمی شود به جریان هدهد تمسک کرد که همه حیوانات در این سطح هن، یا لااقل مثلا هدهد این چنین است، اون شاید رو تعلیم وجود مبارک است سلیمان باشد، اما اصل استدلالش راهنماییش حق است. گاهی چون خودش آمده بر وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله، فهمید که اینها موحد نیستن. اگر چنون که یک موجودی از ظواهر اعمال بدنی با خبر باشد، این از درون جان اینها اطلاع نداشته باشد، نمی داند که این عبادتی که می کنند مال شمس است یا مال خالق شمس. بعد هم این تعبیر وحدت سیاق نشون میداد که حرف اوست، وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله و زین لهم الشیطان و اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا یهتدون الله یسجدوا لله الذی. این پیداست وحدت سیاق الله یسجدو فهم لا یهتدون الله یسجدو، چرا مهتدی نیستن؟ عدم اهتداشون به چیه؟ به این که برای غیر خدا سجده میکنن. خب چرا خدایی که اینها را آفری سجده نمیکنن؟ در بخشای دیگر قرآن همین استدلال را دارد که چرا شما شمس و قمر را عبادت میکنید و خالق شمس و قمر را عبادت نمیکنید. همین استدلال شد که این رو اعجاز وجود مبارک سلیمان است که حیوان به این حد رسیده است، بغ اثبات این که سایر حیوانات به این حد از عقل میرسند دشوار است، دلیل نداریم ما. اینا بالاخره تعلیمات داوود و سلیمان سلام الله علیهما در اینا اثر گذاشت. وقتی که سلسله جبال را قرآن می‌فرماید به این که یا جبال و عقب ما، گرچه هر موجودی بالاخره تسبیح گوی حق است، اما به سلسله جبال دستور می‌رسد که وقتی داوود دارد نماز می‌خواند یا مراجعات می‌کند شما با او هم ناله باشید، یا جبال و عقب ما، یا یسبحن معه بالعدو والعشر، سلسله جبال این چنینن، پرنده ها با او این چنینن. این نشون میدهد که یک رهبری عبادی و عقلی و شهودی برای داوود و سلیمان سلام الله علیهما نسبت به این موجودات زیر مجموعه اینها بوده است. نه من دیدم نه علم تو، من دیدم چیزی شما ندیدید. بله خبرن دارد دیگر که به جزئیات تعلق میگیرد. خب گاهی اینها مأمور میشوند برای تعلیم در سطوح مختلف که این چند آیه نشون میداد، گاهی هم پرنده ها مأمور عذاب الهی قرار میگیرند واقع میشوند، نظیر آیه سوم سوره فیل که فرمود و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل. بنابراین اگر یک پرنده یک کاری انجام داده است و انسان از اون پرنده استفاده کرده است، این مأموریت الهی را انجام داد و چیز با سابقه هم است، بی سابقه نیست. مطلب مهم بعدی آن است که این فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخیه، این دو تا فائده عمیق را در کنار هم دارد. یکی قبلا بیان شد و این است که منظور از این فرزندان آدم فرزندان صلبی هن، نه فرزندان معلواسته، مثل این که الان به افراد عادی میگن یبن آدم. منظور از این ابن آدم دو نفر از قبیله بنی اسرائیل نبود که اینا فرزندان معلواسته آدم باشند و خدا فرموده باشد و اتلو علیهم نبأ ابنی آدم. چرا؟ برای اینکه بنی اسرائیل از این حوادث زیاد دیده بودن، انسانهایی که در اون از زندگی میکردن مرتب مرده ها را دفن میکردن، دیگه معلوم بود که مرده را با چه کرد، دیگه این شخص متحیر نمیشد که با مرده باید چه کنن. این بحثش قبلا گذشت که این ظاهر ابن آدم فرزندان بلا واسطن نه معل واسطه طبق این شاهد. مطلب مهم دیگر آن است که بعضی ها فکر میکنن همه انسان هایی که در روی زمین هستند فرزند آدم و حوا هستند و آدم و حوا انسان مسئولن بودن و فرزندان انسان های غیر مسئول بودن، یعنی قبل از آدم و حوا سلام الله علیه ما انسان های زندگی می کردن منتها غیر مسئول، و آدم و حوا فرزندان اون انسان‌های غیر مسئولن چون ها رشد عقلی نداشتن، مسئول نبودن. مسئولیت با عقل از پیدایش آدم و حوا پدید آمده است. پس آدم و حوا فرزند پدر و مادری بودن که نسل قبل بودن و منتها اونها غیر مسئول و آدم و حوا شدن مسئول. در سوره مبارکه آل عمران این بحث مبسوطاً گذشت، مخصوصاً از آیه 60 آیه 59 سوره آل عمران چنین استفاده شد که اگر چنانچه قبل از آدم و حوا سلام الله علیه ما افرادی بودن اونا کلن منقرض شدن و اون چه فعلاً روی زمین زندگی میکنن فرزندان آدم و حوا هستن و آدم فرزند کسی نبود. برای اینکه خداوند جریان عیسی را که میخواد تشریح کند در آیه 59 سوره آل عمران که قبلا بحث شد اینچنین میفرماید: ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. اونا که درباره عیسی سلام الله علیه مشکلی داشتن خدا می فرماید جریان عیسی مانند جریان آدم است. شما که جریان آدم را قبول دارید او بدون پدر و مادر خلق شد، خب جریان حضرت عیسی که آسان تر است که عیسی گرچه پدر نداشت ولی مادر که داشت. شما اگر می گویید چگونه ممکن است کسی بدون پدر به دنیا بیاید، خب کسی که بدون پدر و مادر به دنیا آمد در اثر قدرت خدا یقینا همون خدا میتواند کسی را بدون پدر خلق بکند. خب اگرچه اون چه آدم پدری میداشت مثل افراد عادی، پدر و مادری میداشت، چگونه خدا استدلال میکرد که جریان عیسی مثل جریان آدم است؟ اونا میتوانستن بگویند که نه، جریان آدم با جریان عیسی فرق میکند، آدم پدر و مادر داشت مثل افراد عادی و عیسی پدر نداشت، اینا با هم هماهنگ نیست. در اونجا این بحث نشون داد که آدم سلام الله علیه از خاک بود، فرزند کسی نبود. البته مراحل تکامل سر جاش محفوظ است، بطلان تفره سر جاش محفوظ است. اگر خاک بخواهد انسان بشود مراحل باید محفوظ بماند، باید طی بشود، حالا یا با سرعت یا با بط. اگر با کندی انجام بگیرد همین جریان عادی است و عادت است، اگر با سرعت انجام بگیرد خرق عادت است، می شود معجزه. ولی این مراحل یقینا طی شده است چون تفره مستحیل است. اون چی که از این آیه برمی آید این است که آدم سلام الله علیه فرزند کسی نبود، زیرا اگر نسل قبلی بود و بشرهای روی زمین زندگی می‌کردند و آدم و حوا فرزندان همون نسل قبلی بودن، یعنی افرادی بودن که پدر و مادر آدم و حوا بودن، خب فرزندان آدم و حوا هم مثل اونها می‌دیدن که اونها با مرده هاشون چه می‌کنن. بالاخره اگه مرده را مثل هندوها می‌سوزوندن، قابل هم می‌سوزون، اگه دفن می‌کردن، این هم دفن می‌کرد. از این که خدا هم فرماید قابل مونده است نمی‌داند چه بکند، معلوم می‌شود از هیچ کس ندید دیگه. خب اگه یک نسلی بود، انسان‌هایی بودن و آدم و حوا فرزندان همون انسان‌ها بودن، بالاخره اونا مرگ داشتن دیگه. این چنین نبود که کسی نمیرد، که با مرده هر کاری میکردن، قابل هم با مردش همون کار رو میکرد. از این که مونده و متحیر شده و ندانست که با این بدن چه بکند، معلوم شد کسی رو نمیدید، معلوم شد نسلی در کار نبود. اگر هم ادله دلالت بکند که قبل از آدم سلام الله علیه افراد دیگر بودند، چنین که چنین روایاتی هست، جمعش این است که اونها کاملا منقرض شدند و چیزی از اونها نمونده است و آدم و حوا از خاک خلق شدند، البته با طی این مراحل تکاملی، با حالا یا دفعی یا تدریجی. یاد دفن کردن که اگه بلد بود که برای رفع رسوایی بود، که بالاخره با مرده ها هر کاری میکردن، قابل هم همون کار رو میکرد دیگه چرا متحیر میشد، نمیدونست چه کند با این مقتول. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیوریه کیف یواری. بعضی خواستن بگوین ضمیر یوری به الله برمیگردد، بعضی خواستن بگن به غراب. اگر به الله برگردد حق است، منتها کلمه الله یک مقدار فاصله دارد، ولی اگر به غراب برگردد، چون غراب مأموریت الهی دارد، اونم با تعلیم الهی است، کلمه یبحثو به غراب برمیگردد، ضمیر یبحثو به غراب برمیگردد، مناسب است که ضمیر یوری هم به غراب برگردد، چون نزدیک هم هست. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیوریه کیف یواری سوءت اخی. این جسد رو هم سوءه گفتن، برای اینکه یسوع الانسان است، ما تتکره خود طبیعه است، چیزی که انسان خوشش نمی آید بهش میگن سوءه. حالا یا برای اینکه کم کم داشت متعفن می شد، یا نه برای اینکه این جسد رو میخواد دفن کند و از شر برادر کشی و آدم کشی از این ننگ نجات پیدا کند. به هر تقدیر این سوء است. قال یا ویلتا، این قال یا ویلتا نشون میداد که همزمان قتل غراب پدید نیامد که این کار رو بکند. یه مدتی قابل سرگردان بود، چون اگر همون زمان که قابیل هابیل را کشت، همزمان این غراب آمده بود و چیزی را دفن کرده بود، همونجا قابیل یاد میگیره. اما از این که گفت یا ویلتا اعجزتو ان اکون مثل هذا الغراب، معلوم شد یه مدت متحیر بود، سرگردان بود، نمیدانست با این مرده چه کند، بعدها فهمید. یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءت اخی، که من هم بدن برادرم را مبارات کنم، یعنی سکار کنم، خاک را از روی زمین بردارم، یک این مرده را دیر خاک بگذارم، دو بعدم خاک روش بریزم، او را مستور کنم، مبارات کنم، سه فاواری سوءت اخی فاصبح من النادمین. این اسبه من النادمین غیر از اون اسبه من الخاسرین است، اون مربوط به قتل است، این مربوط به دفن است. در جریان قتل خسارت دیده است، یعنی اصل سرمایه را باخت. در جریان دفن کاری را جاهلانه انجام کرد، یک جاهل پشیمان می شود، میگد عجب کاری بود ما کردیم. این ندامت، ندامتی نیست که توبه باشد. اون که گفته شد کفا من ندم توبه، اون در صورتی که انسان در پیشگاه خدا خود را شرمنده ببیند، این درجه از توبه است، کفا من ندم توبه. و اما اگر کسی بی تحقیق کار را انجام داد بعد متضرر شد پشیمان می شود، این که توبه نیست. نظیر همون آیه 6 سوره حجرات که اینجا اکم پاسخ به نبعیم فتبینو انت تصیب و قومن بجهالتن فتصبی و اراما فلتم نادمین. اونجا نادمی معنی تائبین که نیست، اون ندم اون تأثیر روحیست. انسان کار را ندانسته بی تحقیق انجام داد پشیمان می شود، متأثر می شود. حالا گاهی ممکنه معصیت باشد، گاهی ممکنه معصیت نباشد. یه وقت است که بدون اطلاع قبلی خواست رفت جایی، بعد دید اون آقا نیست، خب پشیمان می شود که چرا من قبلا کسب اطلاع نکردم. این ندامت است. این گونه از اموره که نمیگن توبه است که ندامت آن است که انسان کاری را که خلاف شرع است انجام بدهد، بعد نسبت رابطه خود را با ذات اقدس اله این چنین ترسیم کند که من خدا یا پشیمانم از این کار. این یا تمام توبه است یا مقدمه توبه است یا شرط توبه است بمانند. اما یه وقت است نه، خلاف شرع نیست، کار زیانباری را کرده و میتوانست متضرر نشود. یک کسی بدون تحقیق، نظیر همین مثال هایی که گفته شد، کرده بعد متضرر شده، بعد پشیمان میشود. این ندم همون ندم است. پس قابل اون کاری اولیش مایه خسارت بود، لذا فمود فعصب همین الخاسرین. کار بعدیش که فکر نکرده بررسی بکند ببیند که چی رو میشه دفع کرد و خود را کمتر از کلاغ یافت، گفت که منم میتوانستم مثلا فکر بکنم و کم کم بفهمم به مانند اون، از این وسیله استفاده نکرد، از فکر مثلا استفاده نکرد، پشیمان شده. احتمال این که این ندامت به اصل قصد برگردد محال نیست. اما غرض اینه که آیه کاملا اینها را هم جدا کرده است. اون چه مربوط به قتل است فمود فعص به همین الخاسرین، اون چه که مربوط به دفن است فمود فعص به همین النادمین. والحمد لله رب العالمین.